الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. گفتیم بر این که در باب در جهت ثانیه بحث از حدود نفوذ، حدود محجوریت سبی است. آیا سبی فقط در تصرف مستقلش در اموال خودش محجوره، یا حتی اگر با اذن ولی تصرفی کرد باز هم تصرفش باطل است و محجور علیه؟ عرض کردیم برای اینکه اذن در اینجا بر دو معناست، دو شکل تصور داره. یکی اذن دادن ولی سبی را به اینکه خودش مستقلن تصرف کنه و نظر بده. دوم اینکه اذن بده ولی سبی را در شخص معامله مشخصی، که در حقیقت سبی فقط اجراء صیغه و انشاء عقد را میکنه، و اما ترازی و رضای به اون عقد در اورا و اذن به این عقد را ولی انجام داده و داده. شکل اول از اذن بلا شک مشمول اطلاقات ادله محجوریت هست، چون وقتی اذن میده که سبی نظر خودش اعمال کنه و مستقلا تصرف کنه، این تصرف امر سبی است، این تصرف دفع مال سبی به اوست، مشمول اطلاقات عدم دفع مال سبی هست، مشمول اطلاقات لا یجوز و امره هست که قهرن باطل میشه معامله. و اما قسم دوم، اون این که جایی که ولی اذن میده به معامله مشخصی، معامله مشخصی را اذن میده و راضی میشه به مضمون اون معامله، مثلا خریدن شیئی را به سبی میگه برو این شیء را بخر، اذن میده که بره بخره، به نظر خودشه در حقیقت مشخص کرده در صحت اون معامله، بعد ولی سبی را یا سفیه را، در سفیه هم میاد، سبی یا سفیه را اذن داده بره انشاء معامله و اجرای معامله کنه یا به عبارت دیگر اجرای صیغه کنه. در اینجا عرض کردیم بر این که در اینجا این چنین معامله‌ای صحیح است، و علت صحت این معامله این است که اینجا در حقیقت این معامله به خود این اذن ولی منتسب به ولی میشه. وقتی منتسب به ولی شد، به لحاظ اینکه معامله معامله ولی هست، این معامله میشه صحیح و مشمول ادله صحت. در اینجا ممکنه اشکال بشه برای اینکه ادلهی که روایاتی که گذشت، ادلهی که گذشت بر محجوریت سبی، این ادله دال بود بر این که عمل سبی، انشاء سبی، عقد سبی موضوع هیچ اثری نیست و موضوع هیچ نفوذی و جوازی و مزیی نیست. خب اطلاقات اون روایات این اقتضا میکرد که ظاهرش این بود مثلا که عقد سبی ترتیب اثری برش بار نمیشه. لا یجوز یعنی لا یمضی، لا ینفذ، لا یترتب الاثر. اگر ما اینجا قائل شدیم بر این که سبی انشائش درست باشه و ولو به اذن ولی، قهرن انشاء سبی در اینجا موضوع اثر شد، ولو جزء موضوع، جزء موضوع انشاء سبی شد، جزء دیگرش رضا مثلا و اذن ولی شد، بالاخره انشاء سبی شد جزء موضوع اثر، جزء موضوع صحت، و این خلاف اطلاقات ادله محجوریت سبی است، چون مفاد اون اطلاقات این است که اعمال سبی، انشاءات سبی، تصرفات سبی موضوع اثر نیست، موضوع جواز و نفوذ نیست، موضوع صحت نیست، و این اطلاق شامل میشه تمام موضوع نیست یا جزء موضوع نیست. اطلاق اینکه نیست لا یجوز شامل هر دو شکل میشه، هم شامل، یعنی هم نافی این است که عقد سبی تمام موضوع باشه برای صحت، و هم نافی این است که عقد سبی جزء موضوع باشه برای صحت. و اینجا بالاخره شما عقد سبی را جزء موضوع که قرار میدید، ولو با اذن سبی ولی، میگید با اذن ولی عقدش میشه صحیح، در جایی که مجرد وکیلی در اجراء صیغه است، در انشاء. پس بالاخره انشاء سبی و عقد سبی موضوع اثر شد، موضوع نفوذ شد، ولو جزء موضوع، نه تمام الموضوع. جزء دیگرش امضاء ولیه، جزء دیگرش اذن ولیه، و این خلاف اطلاق اون ادله است. اطلاق لا یجوز امره و لا یجوز مثلا لا یصح تصرفات سبی یا رفع القلم عن السبی، اطلاق اون ادله اقتضا میکرد که هیچ گونه اثری بار نشه بر فعل سبی، نه فعل سبی موضوع هیچ اثری نباشه، نه به نحو استقلال و نه به نحو جزئیات، نه به نحو تمام موضوع و نه به نحو جزء الموضوع. پس اطلاقات ادله محجوریت یا ادله رفع صحت و رفع قلم از سبی، اون اطلاقات اینجا هم شامل میشه قهرن. در اون اطلاقات نیامده بود که فقط تمام الموضوع نیست افعال سبی برای احکام، رفع قلم به لحاظ تمام موضوع، بلکه رفع قلم مطلق قلم رفع شده، اطلاقش شامل میشه اونجایی که به نحوه جزء موضوع باشه. همچنین لا یجوز و امر سبی و لا بنابراین که مثلا امر اطلاق داره برای عقود و اینا، خب عقد سبی نافذ نیست. نفی نفوذ و نفی ترتب صحت بر عقد سبی شامل میشه اونجایی که بخوایم عقد سبی را تنها به تنهایی نافذ کنیم، یا بخوایم عقد سبی را با ذم ذمیمه‌ای که اذن ولی است مثلا و اجازه ولی است نافذ کنیم. پس اطلاقات اون ادله را بهش تمسک میکنیم برای نفی ترتب ملکیت و صحت در جایی که بر عقد سبی، جایی که سبی مجرد وکیل در انشاست مثلا، یا مجری وکیل در اجراء صیغه است فقط. و این معنای اون تعبیر معروفه که در فقه آمده که سبی مسلوب العباره است. مثلا مسلوب العباره است یعنی چی؟ یعنی عبارتش و انشاءاتش موضوع هیچ اثری نخواهد شد. کلا عباره است، عبارتش کما انه لو لم یکن عباره، هیچ اثری برش بار نمیشه، نه به نحو تمام موضوع، نه به نحو جزء موضوع. چون اگه به نحو جزء موضوع شد، پس معناش اگر مسلوب العباره نبود، معناش جزء موضوع علی الاقل، جزء موضوع هم خلاف اطلاقات اون ادله است. پس سبی روی عبارتش، انشائش هیچی بار نمیشه، نه به تنهایی، نه بازم به زمیمه ای. این حاصل اشکالی که در اینجا ممکنه به ذهنی خطور کنه. این اشکال وارد نیست، زیرا اولا اصلا از اون ادله این معنایی که گفته شد استفاده نمیشه، چون اون ادله اون ادله اگر بر چند قسم بود، یک قسمش آیات بود، آیاتی که نهی میکرد از دفع مال سبی به او، این آیات مدلولش منع از دفع مال به او، بدون شک دفع مال اینجا رو شامل نمیشه. نهی از دفع مال به معنای نهی از اجراء صیغه نیست، نهی از اجراء صیغه یا عدم ترتب اثر ولو به نحو جزء موضوع بر اجراء صیغه سبی قطعا نیست. پس از ادله لا تدفع او حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم من رشد فادفعوا، نمیشه سلب عبارت رو استفاده کرد جزما. دسته دوم روایات جاز امره لا یجوز امره بود، این هم عنوان امر آمده بود درش، امر و عدم امر ظاهر در اون امرش همون نظر و اراده و تعهدات شخصه، امر شخص، امرهو یعنی اون چیزی رو که میخواد التزام کنه بهش، میخواد متعهد باشه بهش، اراده کنه اون شیء را، این امر. امر مسابقه با اراده و التزام و تعهد امثال ایناست. مجرد انشاء صیغه امر نیست، جایی که التزام و تعهد را ولی داده، این فقط وکیل در اجراء صیغه است، در انشاء بما هو استعمالون انشائیون اینجا لا یصدق علیه امر. پس روایات یجوز و امره لا یجوز و امره هم باز اینجا صادق نیست. میمونه رفع قلم. روایات رفع قلم رفع القلم عن السبی، اگر کسی بگه این رفع القلم به معنای نفی مطلق آثاره و قلم تشریعه، خب بله این یه اطلاقی ممکنه داشته باشه رفع القلم برای اینجا. اگر بله بر مجرد انشاء سبی امر صادق نیست، تا تعهد تعهد خودش نباشه، تعهد دیگری باشه، مجرد امر، مجرد انشاءش، انشاء صيغه، اجرا صيغه، امر در صادق نیست. ولی ولذا جای ولذا اینجا هر جایی که اگر کسی حالا نه صغیر کبیر را، یک کسی یک کبیری را بلد نبود اجرا صيغه کنه، گفت تو آقا بخون، من خوندن بلد نیستم عربی بلد، تو بیا بگو انکحت و زب در باب نکاح اینجوریه، یک کسی رو وکیل میکنه فقط در اجرا صيغه، نمیگن این آقا صاحب امر، صاحب امر میگن اون زوجه، در حقیقت زوجه است، این امر، امر مجری صیغه صاحب امر نیست، امر عبارت از همون کسی که مکلف به التزام و تعهد. خیلی خب، پس امر، امر این مجری صیغه امر نیست، این گفته نمیشه امر هذا، پس لا یجوز و امره اینجا رو نمیگیره چون این امرش نیست. بنابراین این هم که اطلاق اون عنوان هم که اینجا رو نمی گرفت، میمونه رفع القلم. رفع القلم رو اگر به اون معنای عریضی رو کسی ادعا کنه که رفع القلم رفع قلم تشریع نه قلم مؤاخذه یا قلم خطا نویسی، و قلم هم تشریع مطلق، تشریعات تکلیفی و وضعی، باز مطلق از نظر اینکه جزء الموضوع باشه این یا فعل سبی یا تمام الموضوع، خب اینجور اطلاق گلوگشادی تو اون رفع القلم کسی بخواد استفاده کنه او شاید اینجا رو مثلا بگیره، ولی با قطع نظر از اشکال بعدی که خواهیم گفت. ولی ما قبلا گفتیم که اساسا اون دسته دوم روایات رفع القلم دلالتی بر این مسئله نداشت، حتی در تصرف مستقل سبی تا چه برسه به تصرف مقرون به اذن و اجازه ولی. این یک جواب که منع از اصل وجود اطلاقی در ادله و دلالتی در ادله محجوریت برای این نحو از تصرف سبی. جواب دوم که جواب فنی تر از جواب اوله اینه که حالا ما فرض کنیم در این ادله ما یه دلیلی هم پیدا کردیم، میگفت که مثل رفع القلم فرض کردیم دلالتش تام بود، میگه برای این که افعال سبی موضوع هیچ اثری قرار نمیگیره، رفع قلم و تشریع عن السبی، شاید اونا که گفتن مسلوب العباره استناد به رفع القلم کرده، رفع القلم و عن السبی یعنی قلم و تشریع، افعال سبی موضوع هیچ حکمی قرار نمیگیره، نه مستقلن و نه جزء الموضوع، نه تمام الموضوع و نه جزء الموضوع. معنی رفع قلم اینه دیگه، اگه جزء الموضوع قرار بگیره بازم پس یه تشریعی برای سبی ثابت شد در فعلی از افعال. خب اگر از رفع القلم اون اطلاق اون چنانی رو هم فهمیدیم، باز ادعا میکنیم برای این که در جواب دوم میگیم باز هم در اینجا این معامله صحیحه. چرا؟ به جهت این که در اینجا خلط شده در اذهان، خیال شده وقتی ما میگیم اینجا این معامله منتسب میشه به ولی با اجازه ولی، وقتی ولی اذن داد و گفت تو برو این کارو بکن و این وکیل در اجراء صیغه شد، اجراء عقد شد، اینجا اینجوری خیال میشه که عقد سبی جزء موضوع قرار گرفت، عقد سبی جزء موضوع صحت قرار گرفت و ترتب اثر بار بر دو چیز شد، یکی رضا و اذن ولی، دیگری انشاء و اجراء صیغه مثلا سبی، پس بالاخره اجراء صیغه هم شد جزء الموضوع. حالا که شد جزء الموضوع این خلافه اطلاق رفع تمام آثار از فعل سبی، چه به نحو جزئیت تمام الموضوع چه به نحو جزء الموضوع، اینجوری تصور میشه و وقت این اشکال به ذهن میاد. با اینکه در اینجا ما در حقیقت صحت را جوری بار میکنیم که عقد صبی و انشاء صبی هیچ دخلی در ترتب اون اثر نداره، نه به نحو تمام موضوع، نه به نحو جزء الموضوع. چون در اینجا ما میگیم با اذن و اجازه ولی اون مسبب انشائی را که صبی انشاء میکنه با استعمال خودش که استعمالی امر تکوینی است، اون مسبب انشائی که عبارت از مثلا تملیک و تملک انشائی است، نه تملیک و تملک واقعی که حکم شرعی است، نه مسبب شرعی، مسبب انشائی که امر انشائی است، امری است از شؤون عالم استعمال انشائیات، الفاظ انشاء. این مسبب انشائی عند العرف و العقلا، این مسبب انشائی با اذن و اجازه ولی منتسب به ولی میشه. یعنی گفته میشه ولی هم که انه اون انشاره کرده، اون منشأ که انه از خود ولی هم سر زده. چون انسان دو شکل میتونه یه منشأ رو ابراز کنه، یک نوع اینه که خودش بیاد بگه بعتو، این مسبب انشائی خودش ابراز کرده ما بعت. یک نوع دیگه این که به یکی دیگه بگه تو بگو بعتو عوض من. اینجا هم این یه نوع ابراز همون مسبب انشائی است که اون مسبب انشائی رو میگن ای ایجاد کرده در خارج، مثلا اگر یه چیز ایجادی باشه، یا ای ابراز کرده اگر انشائیات ابراز باشه. ما انشاء رو چه ابراز بگیریم در اون بحث انشاء و خبر، چه انشاء را ایجاد المعنا به لفظ بگیریم، در اینجا وقتی کسی دیگه را امر کرد گفت برو از طرف من این کارو بکن، اینجا گفته میشه که این آقا انشاء کرد اون مسبب، این آقا بیع کرد، میگن باع، این باع، این انشاء کرد اون منشأ را، یا این ابراز کرد اون منشأ را، این در ابراز کرد که خودش تملیک و تملک را میخواد انجام بده. پس در باب انشائیات، حالا چه انشاء ابراز باشه چه ایجاد باشه، ایجاد مباشری لازم نیست. انشائیات عمن از انشاء مباشرتن یا انشاء به تسبیب، یکی دیگر انسان به کار بگیره بگو تو بگو به تو از طرف این، این منشأ و مسبب انشائی، این انشاء بالواسطه منتسب به اون اصلی هم هست، میگن اون آقا این انشاء را کرد، یا اون آقا ابراز کرد منشأ مطلب خودش را به این شکل ابراز کرد. یه دفعه مباشرتا ابراز میکنه، یه دفعه اونجوری ابراز میکنه. چرا معنا داره دیگه، اینجا معنا گرفته، همینجا معنا پیدا کرده اینجوری. اینم یه راهی از راه‌های ابرازه، اینم ابرازم اظهارم. اگه کسی دیگه بخونه بله ابراز کرد، اگه گفت که تو برو بخون عوض من، اون ابراز کرد، ابراز کرد. پس ای هم که او گفته بود بخون، این در حقیقت ابراز کرد مطلب خودش رو. خب عرض میکنم، قبلا هم عرض کردیم اینجا وکالت نیست، تسمیه به وکالت در اینجا یک تسمیه سوری است، اصلا وکالتی نیست، این عقد وکالت نیست، این وکالت وکالت تکوینی است. وکیل کرد یعنی وقتی بهش گفت امرش کرد برو این کارو بکن، وقتی اون این کارو کرد، این آقا انشاء کرده در حقیقت، این آقا ابراز کرده. پس ما در اینجا یه امر تکوینی داریم قبل از رسیدن به مسبب شرعی که اثره، یه امر تکوینی داریم که او انتساب اون منشأ و مسبب انشائی به آقای ولی، این انتساب اون منشأ به ولی معلول تکوینی انشاء صغیره صبیه، اثر شرعی نیست، چون هنوز به آثار نرسیدیم، هنوز در مرحله انشائیات هستیم. قبل از این که حالا شارع امضا بکنه مسبب شرعی رو بار کنه یا نکنه، خود این امر انشائی، امور انشائی اینجوری هست. این یه بحثی است قبلا هم گفته شده، بحث در باب اجازه هم میاد گفته میشه که امور انشائی با امور غیر انشائی فرق میکنه. امور انشائی چون انشائی هست قابل استناد حقیقی هستند به کسی که اون امضا میکنه یا اون اجازه میکنه یا اون اذن بهش میده یا راضی به او میشه، ولذا بعد در بحث اجازه خواهند گفت همگی که به اجازه عقد فضولی منتسب میشه به کی؟ منتسب میشه به مجیز. میگن به اجازه مجیز بیع کرد، ولی بیع کرد نه یعنی انشاء کرد، اون که انشاء بیع نکرده، یعنی اون منشأ رو منتسب به خودش کرد، اون منشأ انشاء شده، اون معنای انشائی را که با اون انشاء و استعمال انشائی ایجاد کرد یا ابراز کرد اون آقای فضولی، او را با اجازه آقای مجیز منتسب به خودش کرد. و اونجا میگیم این انتساب، انتساب اعتباری نیست، انتساب حقیقی است، چون شأن انشائیات اینجوری است. انشائیات چون امور سهل المعونه هستن، مثل امور تکوینی نیستن، قابل انتسابن. یا بگید چون یه امور اعتباری هستن، به مجرد اجازه این اعتبار منتسبه به اون، معتبرن میشه که اون اعتبار کرده. پس همچنانی که ما در اجازه بعد خواهیم گفت، اجازه سبب میشه که منشأ فضولی منتسبه به موجز بشه، اینجا هم، اونجا هم باز خواهیم گفت که اجازه چه بعد بیاد چه قبل، از قبل اگر اجازه داد، حین قبل از اینکه فضولی بره عقد انجام بده اجازه داد، بازم منتسب میشه. اینجا هم این اذن از طرف ولی چه بعد بیاد به نحو اجازه، چه قبل بیاد، به حسابی بگه که برو این کارو بکن. اینجا در حقیقت عقد را، یک عقدی برای ولی ایجاد میشه، یک یه عقد انشائی که مجرد انشاء برای صبی ایجاد شده بدون کامل شدن شرایطش. چون در باب عقد قبلا ما گفتیم دو چیز لازمه، یکی انشاء که اون عقد صوری است، جنبه صوری و مادی عقد، اراده ظاهری است، یکی اون التزام و تعهد که اون امر رضای باطنی است. اینجا صبی اون چیز اول رو ایجاد کرده، انشاء رو ایجاد کرده، ولی چون صبی اون چیز دوم رو نداره، یا اگر هم داشته باشه که اراده و تعهد مورد اثر نیست، لا یجوز امره، از این نظر این انشاء هیچ موضوع اثری نیست، نه مستقلا نه جزء الموضوع. حالا اجازه بدید، حالا یه چیز دیگه هم اینجا متولد شد تکوینن، یه دو چیز متولد شده تکوینن، یکی منشأ انشائی این صبی، یکی منشأ انشائی ولی. چون ولی هم وقتی این اجازه رو داد، خود همین منشأ انشائی که ایجاد شده منتسب به اون ولی هم خواهد شد. اون ولی رضای باطنی هم داره، تعهد را هم داره، التزام را هم داره، چون جدیه این کارش، اذن داده، اذن جدی نه اذن حقیقی، و راضیه واقعا به این معامله. پس ارکان معامله و عقد برای ولی تام شد، از اون اراده ثبوتی یا التزام و تعهد جدی خودش، چون خودش راضیه و ترازی داره، و از ایجاد یا ابراز این اراده به یک مبرزی، یا ایجادش، ایجاد اون مسبب انشائی به یک ایجاد انشائی، اینم با خود امضا که اجازه دادن و اذن دادن در اون انشاء صبی و اجرای صیغه صبی، اون منشأش منتسب به ای شد. این انتساب امر تکوینی است، چه شارعی باشه تو دنیا چه شارعی نباشه، این انتساب هست، چون انشائیات طبعش اینجوری است. انشائیات طبع و شأن انشائیات اینه که با امضا و اجازه منتسب میشه به کی؟ به اون مجیز، به اون آذن. اینا همش قبل از مرحله ترتیب اثره، در خود عالم انشائیات این مسئله که امور تکوینی هستن. پس در اینجا حالا یک عقد ولی متحقق شد به هر دو قسمتش، هم رضای باطنیش که شرط در صحت هر عقدی، هم ابراز یا انشاء وجود منشأ، وجود یک منشأ، یه معنای انشائی و مسبب انشائی این شخص، هر دو متحقق شد، یکیش چون خودش اون رو داره ترازی، یکیش چون به تسبیب به خود امضا اون رو ایجاد کرد، اون مسبب انشائی رو ایجاد کرد یا بگیم ابراز کرد. حالا اینا تا اینجا عالم تکوینه، دخلی به رفع القلم گفتیم در عالم تکوین که تدخل نمیکنه. رفع القلم نمیگه که هر فعلی را صبی انجام داد آثار تکوینیش بار نمیشه، اگر کسی را کشت کشتنی در کار نیست، اگر آبی را خورد آتشش رفع نمیشه، اینه که نمیگه. اگر انشائی کرد اجازه داد ولی، اون منشأ به ولی منتسب نمیشه، چون این انتساب امر تکوینی است، گفتیم امر تشریعی نیست، اینا هم همش قبل از تشریعه. پس رفع القلم در اینجا مانع از تحقق و انتساب اون منشئی را که صبی انشاء کرده به ولی، مانع از این نمیتونه بشه، چون امر تکوینی نیست. حالا که مانع نشد، پس این انتساب درست شد و فعلی شد، پس تحقق بیع الولی تکوینا، بیع انشائی ها، نه بیع شرعی که یعنی آثار شرعی ده. تحقق بيع الولي حقيقة تكفينا. این بیع ولی که تحقق حقیقتاً تکوینا، این موضوع اثره، این جمعیت اثر شرعی، این موضوع احل الله البيع و وفو بالعقود و امثال این هاست، این میشه موضوع اثر شرعی. رفع القلم اینجا کجا بیاد رفع کنه اثر رو؟ رفع کنه اثر رو از این بیعی که حالا تحقق، انتسب الى الولی، این که فعل صابی نیست، فعل ولیست. رفع کنه اثر را از روی انشاء صبی، انشاء صبی که موضوع اثر نبود، حتی به نحو جزء موضوع و اصلا موضوع اثر نبود، ما نمیگیم بیع صبی درسته، میگیم بیع ولی درسته. رفع کنه ترتب بیع ولی بر انشاء صبی، این ترتب ترتب تکوینی است، گفتیم این همون انتساب تکوینی است که این دیگه به دست امر تشریعی نبود تا به رفع القلم رفع بشه. پس رفع القلم اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه، رفع القلم اون آثاری رو برمی‌داره که موضوع اون اثر خود فعل صبی باشه، نه به توسط ایجاد امر تکوینی که اون امر تکوینی بشه موضوع اثر، چون اونجا اثر دیگه مال صبی نیست، مال اون امر تکوینی نیست. اونجایی رفع القلم برمی‌داره که یک اثری بار بر فعل خود صبی باشه، که فعل صبی بدون توسط یک معلول تکوینی خودش، ولی اگر یه معلول تکوینی داشت، اون معلول تکوینی هم منتسب به غیر بود، اون موضوع اثر بود، دیگه ربطی به صبی نداره. اونجایی که فعل صبی، انشاء صبی خودش موضوع اثری باشه، یا به تمام موضوع یا جزء موضوع، اونجا رو میشه بگیم رفع القلم رفع میکنه آثارش رو. اما اینجایی که فعل صبی مسبب علت تکوینی تحقق فعل دیگری میشه، که اون فعلی که ایجاد شد منصوب به دیگریست، دیگه منصوب به صبی نیست، او فعل دیگریست، بیع ولیست، خب بیع ولی دیگه بیع صبی نیست، بیع ولیست عنوان دیگریست، مشمول رفع القلم عن الصبی نخواهد شد. پس در اینجا ما تمسک به اوفو بالعقود یا احل الله البیع به لحاظ این مسبب تکوینی انشاء صبی، اجراء صیغه صبی، این مسبب تکوینی که لیس لا یصدق علیه انه فعل الصبی بل یصدق علیه انه فعل الولی، اینی که فعل ولیست، اینو میخوایم موضوع اثر قرار بدیم. موضوع اصلا که قرار دادیم در اینجا هیچ گونه منافاتی با رفع القلم از تمام تشریعات از افعال صبی، چه به نحو تمام موضوع چه به نحو جزء موضوع نداره. این مطلبی است که دیروز اشاره کردیم، امروز هم به این شکل دیگه ظاهرا جای اشکال و شبهه‌ای توش نموند، که ما در اینجا تمسک وقتی میکنیم به دلیل صحت، تمسک میکنیم به لحاظ فعل ولی، چون با این اجازه و با این اذن اون منشأ مسبب انشائی منتسب شد به ولی. این انتساب هم انتساب شرعی نیست، این انتساب انتساب تکوینی است، چون شأن عالم انشائیات اینجوری است که با رضا و اذن و اجازه منتسب میشه، چون امور انشائی هستن نه امور حقیقی. این تا اینجا عالم تکوین بود، از اینجا به بعدش عالم تشریع ترتب اثره. رفع القلم اگر بخواد رفع کنه اثری را که از اینجا بخواد بار بشه، این فعل صبی نیست، فعل تمامه فعل الولی، هیچ چیز فعل صبی نیست که بخواد رفع کنه اثرش رو، این فعل ولیست، این مسبب و اون فعل متولد که عبارت از انتساب اون مسبب انشائی به ولیست، این فعل ولیست در حقیقت، به اذن و اجازهش این کار کرده و این فعل خودشه. این فعل موضوع صحت قرار بگیره، هیچ منافاتی با رفع القلم عن تمام فرزن تصریح بکنه، تمام افعال الصبي ليست موضوعه للاحكام الشرعيه، لا بنحو تمام الموضوع ولا بنحو جزء الموضوع، اصلا تصريحا بكونه بگیم بله ما در اینجا در عین حال این معامله صحیحه، بما هو فعل الولي صحیحه، چون اینجا فعل الولي متحقق شده واقعا، و فعل الولي داخل در هیچ کدوم از عناوینی که اون رفع القلم یا ادله دیگر میخوان نفی ترتب آثار بر او بکنن نمیکنه، چون اون میگه که افعال صبی موضوع نیست، اینجا فعل صبی موضوع قرار نگرفت، فعل صبی سبب شد که یه حالت تکوینی دیگری ایجاد بشه، یه فعل دیگری ایجاد بشه که اون دیگه فعل صبی نیست، او فعل ولی است، او موضوع اثر، این دخیل تکوینی است نه دخیل موضوعی. عزیز من این که باز برگرد دوباره به روزه از اثر بگیریم، این دیگه موضوعیت فعل صبی نیست در اون اثر، این موضوع این دخل تکوینی است، دخل تکوینی غیر از موضوعیته. رفع القلم رفع میکنه آثاری را که موضوعش فعل صغیره، فعل صبیه، اینجا فعل صبی موضوع قرار نگرفت، فعل کبیر موضوع قرار گرفت، فعل کبیر هم که فعل ولی است متولد تکوینی از فعل صبی بود نه متولد شرعی. در باب استصحاب چطور میگیم اصل مثبت عین اون حرفی که اونجا میزنیم، میگیم دلیل استصحاب اون اثری رو بار میکنه که برای اون مستصحب باشه. اگر مستصحب یه لازمه ای داشت که اثر مال اون لازمه نه مال خود مستصحب، دلیل استصحاب رفع اون اثر نمیکنه. اینم همین جوره رفع القلم میگه اثری که موضوعش فعل سبیس ولو به نحو جزء موضوع، این نیست. بله نیست. ما اینجا هیچ گونه اثری را که فعل سبی موضوع اون باشه حتی به نحو جزء موضوع نداریم. در اینجا هیچ گونه اثری را که فعل سبی نه تمام الموضوعشه نه جزء الموضوعشه یا جزء الموضوع، هیچ کدومش نداریم در اینجا، چون فعل سبی اینجا نه تمام الموضوع و نه جزء الموضوع. فعل سبی در اینجا مقدمه تکوینی است برای تحقق یک شیء، از قبیلی که سبی در اینجا یک کاری کنه تکوینا سبب بشه که کبیر کسی رو بکشه. اینجا میشه گفت رفع القلم عن السبی، میگه اینجا دیه نیست مثلا بر عاقل است. چرا؟ چون بالاخره سبی سبب شد که این آقای کبیر اون آقا رو بکشه. سبی چون سبب شد پس بگیم اینجا دیگه دیه نیست، دیه بر عاقل است، چون گفته مثلا رفع القلم عن السبی. جوابش اینه که در اینجا این دیه یا قصاصی که هست بر فعل سبی که نیست، بر فعل کبیره. حالا فعل کبیر متولد از فعل صغیر باشه بالاخره موضوع اثر فعل کبیره نه فعل صغیر. اینم همین جوره رفع القلم تمام آثاری را که فعل صغیر و فعل سبی موضوعشه یا به نحو تمام موضوع یا به نحو جزء الموضوع رفع میکنه. پس اون اثری که بار بر فعل سبی نیست و فعل سبی موضوعش نیست، این قهران بار نمیشه، گرچه فعل سبی سبب تکوینی تولد یه فعل دیگری است که دیگه اون فعل سبی نیست، فعل دیگری است، اون فعل دیگر موضوع اثره. اینجا از اون قبیله. در حقیقت انشاء صغیر به ما هو استعمال انشائیون، این انشاء با ذم اذن و اجازه و رضای ولی سبب میشه که یه فعل دیگری متولد بشه که اون فعل کبیره، فعل ولی است. اون فعل ولی موضوع اثره و عدل رفع قلم از افعال سبی اون دیگه نمیتونه رفع کنه، چون رفع میکنه تمام آثاری را که بار بر خود عنوان فعل سبیه و عنوان فعل سبی اینجا هیچ گونه اثری نداره، نه به نحو جزء موضوع نه به نحو تمام موضوع. پس تصور این که ما اگر گفتیم اذن ولی موجب صحت اجرای صیغه سبی میشه، این معناش اینه که اجرای عقد و اجرای صیغه سبی جزء موضوع شد و موضوع صحت مرکب شد از دو جزء، یکی فعل سبی و اون انشائش، یکی هم فعل ولی که رضاش یا مثلا اذنش باشه، پس این خلاف رفع القلمه، این مطلب اصلا درست نیست. بنابراین ما حتی اگر یه دلیل مطلقی، دو تا جواب شد، جواب اول که اصلا اینجور دلیلی نداریم برای اینکه همه آثار تشریعی باره، آنچه که داریم لا یجوز امره لا تدفع الیه ماله، اینا هم هیچ کدوم اقتضای بطلان این چنین معاملی رو نداره. ثانیاً اگر هم تازه داشته باشیم یه رفع القلمی که دال بر رفع تمام آثار بر فعل سبی است، حتی آثاری که فعل سبی جزء الموضوعشه، باز هم این نافی از صحت معامله‌ای که در اینجا انجام میگیره نیست، چون این معامله بیع منتسب الی الولی و انتصابش الی الولی بالاجازه انتصاب تکوینی است نه انتصاب تشریعی، نه متوقف است بر ترتب اثری بر فعل سبی تا منتسب بشه به ولی. تصور میشه که این متوقف است بر این که فعل سبی درست باشه، صحیح باشه شرعا تا منتسب بشه به ولی. اینجوری نیست، این انتصاب یه امر تکوینی است از شؤون عالم انشائیاته. پس چون امر تکوینی است، اثر بار بر فعل ولی است و فعل ولی موضوع احل الله البيع و وفو العقود امثال اینها است. پس بنابراین لا اشکال فی صحت معاملت الصبی به اذن الولی اگر به نحو دوم باشه. جهت سوم دیگه برای